بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث در تفصیل بود که مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه دادن. مرحوم شیخ فرمودن که حدیث لاتعاف شامل ناسی می شود، شامل جاهل قاصر هم می شود. اگر کسی از روی جهل قصوری یکی از اجزاء غیر شمسه را ترک کرد و بعد نماز متوجه شد، اینجا اعاده بر او واجب نیست. اما کسی که جاهل مقصره و جهلش از تقصیرن هست، فرمودن این مشمول لاتعاف نیست. کسی که از روی تقصیر میاد یک جزئی از اجزا را ترک می کند و جاهل مقصره، اینجا اعاده بر او واجبه. بهتر این بود که وجه این کلام مرحوم شیخ چیست. خواهده ها سه دلیل برای این مسئله ذکر شد و ملاحظه فرمودید که هر سه دلیل ناتمام بود، هر سه دلیل قابلیت استدلال نداشت. یک دلیل چهارم که ذکر شده یک روایتی هست به عنوان خبر مسئلت ابن زیاد. این روایت رو مرحوم مفید در امالی در مجلس 35 امالی این روایت رو ذکر کرده و روایت در زیر این آیه شریفه 149 از سوره انعام. آیه این تعبیر فلله الحجت البالغه در زیر این آیه شریفه این روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی یقول للعبد یوم القیامه، خداوند متعال به بنده خودش در روز قیامت می فرماید عبدی اکنت آل من، اون عبدی که تکلیفش رو انجام نداده به او خطاب می شود که آیا تو عالم بودی و انجام ندادی تکلیف را؟ و این قال نعم، اگر در جواب بگوید نعم، قال له افلا عملت بما علم، چرا عمل نکردی به اون چه که دانستی؟ و این قال کنت جاهلا، اما اگر این عرض بگه نه من نسبت به این تکلیف جاهل بودم، قال افلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی تا این که عمل بکنی؟ شاهد بر همین قسمت دومه که وقتی که عبد در روز قیامت بگوید من جاهل بودم به این تکالیف، اون وقت جواب داده می شود که افلا تعلمت حتی تعمل، تو چرا یاد نگرفتی تا عمل بکنی؟ فیخسمو، این یخسمو کنایه از این است که یغلبه فی الاستدلال و فی الاحتجاج، یعنی با این جواب خداوند غلبه پیدا میکند بر عقل در استدلال و در احتجاج. بعد حضرت فرمودن فتلکم حجت البالغه، حجت بالغه یعنی همین حجتی که روز قیامت خدا به وسیله اون بر عبد و بر بندگانش احتجاج میکنه و قابل جواب هم نیست، قابل رد کردن هم نیست. آمدن به این روایت استدلال کردن، گفتن که این افلا تعلمت حتی تعمل، این در مورد جاهل مقصر معنا داره. جاهل قاصر اصلا چون در جهلش قصور داره و توجهی به جهلش نداره، نمیدونه جاهله، نمیدونه که در این عملی که داره انجام میده ممکن است تکلیفی از طرف خدا باشه و خبر نداشته باشه. جاهل قاصر جهلش هم یک جهلیست که مورد توجه خودش نیست. اما این حرف و این استدلال که یک کسی بگه من، بگیم چرا این کار را انجام ندادی، بگیم من جاهل بودم، بگیم خب میرفتی یاد میگرفتی، این افلا تعلمت مربوط به کسیست که به جهل خودش توجه داشته باشه و اعتنایی نکنه و نره این جهل را برطرف بکنه، و این میشه جاهل مقصر. جاهلی که در جهل خودش به اختیار خودش باقی میمانه و نمیرود این جهل خودش را حل بکنه، این جهل خودش را از بین ببره، قدرت داره بره از یک کسی سوال بکنه جهلش برطرف بشه، اما توی منزل مینشینه و این جهل رو برش ادامه میده. پس این افلا تعلمت فقط در مورد جاهل مقصر معنا داره. پس روایت میگه کسی که جهلش جهل ان تقصیر باشه، این عذرش در پیشگاه خدا قبول نیست و در نتیجه جاهل مقصر ما باید بیاییم بگیم تکلیف داره. جاهل مقصر در این جهل خودش تکلیف داره. حالا که تکلیف داره اعاده بر اون واجبه. پس ما در دلیل چهارم میگیم با این خبر مسعدت ابن زیاد بیاییم حدیث لاتعاد رو منحصر کنیم به جاهل قاصر. و باز به یه عبارت دیگر، حدیث لاتعاد فی حد نفسه، همانطوری که شامل ناسی و جاهل قاصر میشه، صلاحیت این که شامل جاهل مقصرم بشه داره. اما این خبر مسعدت ابن زیاد میاد جاهل مقصر را از حدیث لاتعاد خارج میکنه، میگه جاهل قاصر اعاده بر او واجب نیست اگر کشف خلاف شد، اما جاهل مقصر اعاده بر او واجبه. این روایت در طبقش عمل شده. بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری هم تصحیح کردن سند روایت. بعضی ها میگن مصححه مسعرت ابن زیاد، بعضی ها میگن خبر مسعرت ابن زیاد، اما روایت است که بر طبقش عمل شده. یعنی بعضی از بزرگان در طبق این روایت حتی فتوا دادن به وجوب تعلم، یعنی این که بر هر انسانی، شما ببینید وقتی وارد مباحث تقلید میشید، یکی از مسائلی که اونجا میگن این است که انسان مسائلی رو که امکان داره مورد نیازش باشه، این تعلم اونها بر اون واجبه. حالا البته وجود تعلم رو بعضی ها وجود طریقی براش قائلن، بعضی ها براش وجود نفسی و وجود اصلی قائلن، اما بالاخره مستندشون همین روایته، همین روایت مسعرت ابن زیاده. نه مرسلیم، مسعرت ابن زیاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت آیا به عنوان دلیل چهارم این تفصیل میتونه باشه یا نه؟ اینجا یک اشکالاتی به این دلیل چهارم وارد شده. اولین اشکال این است که این روایت مسعرت ابن زیاد در مقام بیان مؤاخذه، یعنی جاهل مقصر در روز قیامت مؤاخذه می شود، اما جاهل قاصر مؤاخذه نمی شود. و بین مؤاخذه و وجود اعاده ملازمه وجود نداره، یعنی ممکن ان یقال که جاهل مقصر مانند جاهل قاصر در این حکم مشترکند که هر دو اگر بعدن براشون کشف خلاف شد و متوجه شدن یک جزئی از اجزای واجب نماز را نیاوردن، اعاده بر اینها واجب نیست. در عدم وجود اعاده بین جاهل قاصر و جاهل مقصر فرقی وجود نداره، اما جاهل مقصر مؤاخذه دارد اما جاهل قاصر مؤاخذه نداره. بنابراین ما یک ملازمه ای رو نمیتونیم قائل باشیم بگیم اگر در یک جا مؤاخذه وجود دارد، این مؤاخذه کشف از وجود اعاده داره. بله، جاهل قاصر چون توجهی به جهلش نداره این اعاده نداره، جاهل مقصر توجه داره به جهلش، میتواند جهلش رو هم برطرف بکنه، نمیره برطرف بکنه و به خاطر همین تکثیری که در جهن داره این باید عقاب بشه. اما بین مؤاخذه و عقاب و مسئله اعاده هیچ تلازمی وجود نداره. بنابراین این اولین اشکال که اشکال واردی هم هست که ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم بر این که جاهل مقصر اگر بعداً براش کشف و خلاف شد این باید بره اعاده بکنه. چرا؟ از کجا دلیل؟ نه، این مؤاخذه بر این است که در این که جاهل بوده چرا نرفت جهلش رو برطرف بکنه. اما چه دلیلی داره برای این که حتما پس باید اعادم بکنه؟ این استحقاق عقاب داره. استحقاق عقابش برای این است که این جهل مستند به خودشه، توجه دارد به این که جاهله. خب حالا که توجه داره به این که جاهله باید بره جهلش رو برطرف کنه. اما منافاتی هم نداره بگیم آقا این جاهل مقصد بالاخره جاهل بوده به واقع، بالاخره درست نرفته واقع رو پیدا بکنه، میتونست بره سوال بکنه و واقع رو پیدا بکنه. اما حالایی که نرفته، حالایی که ولو کوتاهی هم کرده، اما اعاده دیگه لازم نیست. از نظر فقهی بین مسئله مؤاخذه و مسئله اعاده هیچ ملازمه وجود نداره. البته ما موارد دیگه هم داریم. مثلا ببینید کسی نماز میخونه، در نمازش مثلا یه نظری هم به نامحرم عمدن میکنه، و اینجا معصیت هم کرده در عمل خودش، اما نمیگن اینجا باید نماز رو بعدا چه کنن؟ اعاده هم بکنه. این یه معصیتی هم ولو در حین نماز مرتکب شده اما اعاده لازم نیست. یا مثلا اجازه بفرمایید، یا مثلا در باب قرائت در نماز، در باب قرائت در نماز خصوصا در باب حج، اگر کسی الان آمده حج، قرائت نمازش آدم میدونه درست نیست، حج خودش آمده داره انجام میده، این 40 سال 50 سال هم ازش گذشته، تا حالا میتونست بره در شهر خودشون پیش افراد وارد قرائت نمازش رو درست کنه، برش هم واجب بود که بره قرائت نمازش هم تصحیح بکنه، اما نکرد. حالا آمده حج انجام داده، اینجا او فتوای اکثر فقها حجش صحیحه، ولی اینکه این قرائت نمازش هم یه اشکالاتی داشته باشه، میگن همونطوری که میتونه بخونه خودش. حالا بعضی هم احتیاط میکنن که به جماعت هم بخونه، بعضی هم جماعتشو درست نمیدونن، بعضی هم احتیاط میکنن نایب بگیره، بعضی هم میگن نایب لازم نیست. اکثر میگن که نه جماعت لازمه نه نایب لازمه بگیره، هر جوری خودش میتونه بخونه. خب حالا این نمازش هم میخونه، حجش هم تمام میشه، اینا میگن حجش صحیحه. حجش صحیحه، اعاده نداره، ولو این که در این که نرفته نماز و قرائت نمازش رو تصحیح بکند این کوتاهی کرده. پس ما مواردی رو داریم، حالا شاید اگر انسان یه خود تأمل بکنه در ابواب فقهی مواردی رو داریم عقاب هست به خاطر یک جهتی، اما اعاده نیست. اینجا نمیگن حالا که قرائت نمازش این چنین موجب استحقاق عقاب داره، پس باید حجش رو بعدن که کنن اعاده بکنه. ملازمه بین اینها وجود نداره. یا مثلا حالا کسی اصلا در اصل نمازش عرضش از قرائت خودش اینطوره، حالا 50 سال داره نماز میخونه، میتونه از قدم بره تسلیم بکنه، اما حالا بعدا متوجه شد به اینکه این قرائتش اشکال داره. اگر جاهل مقصرم باشه، برخی فتوا میدن به اینکه اعاده لازم نیست. علی حالین بین مسئله مؤاخذه و بین مسئله اعاده هیچ گونه ملازمه ای نیست، طبق همین نظائری که عرض کردم. نه ببینید ممکنه عمل غیر صحیح باشه اما اعاده واجب نباشه. همینه، این عمل مطابق با واقع نیست، صحیح هم نیست، ولی بین این آدم و آدمی که عالماً آمدن میاد باطل میخونه فرق داره. بین این از آدم و آدمی که عالماً آمدن، شما حالا فکر میکنید اگر عرض میشود که انسان خیلی دقت بکنه، عرض میشود ممکنه در واقع، نه به حسب ظاهر، در واقع نمازهای اکثر مردم غیر صحیح داره واقع میشه، از وضوشون گرفته، از مقدمات نماز گرفته، از واجبات نماز گرفته. اکثر مردم یه توجه ابتدایی دارن متاسفانه به نماز، این واقعا غیر صحیحه، اما کسی نمیاد بگه حالا باید اعاده بکنه. علایهالین از نظر فقهی بین مؤاخذه و بین اعاده هیچ گونه ملازمه وجود نداره. جواب دوم این است که اصلا حدیث دلالت بر مؤاخذه نداره. حدیث میگوید خداوند احتجاج میکند علیه این جاهل، چرا نرفتی یاد بگیری؟ اما دلالت بر این که این شخص استحقاق اقامت داره همچین دلالتی نداره. خداوند در روز قیامت میخواد به این عبد بفرماید تو کوتاهی کردی، اما کوتاهی کردن با استحقاق عقابم ملازمه نداره. این راه برش باز بوده. مثلا ببینید، خوب این رو دقت کنید، ممکن است که در روز قیامت جاهل مقصر بگوید خدایا خب این بندگان که نماز تام و اجزای و شرائط رو خوندن و الان داری اینها رو به بهشت میبری، ما رو هم به بهشت ببر. در مقام نفی این اعتقاد این احتجاج درسته، یعنی کسی اگر چنین توهمی رو بکند، خدا میفرماید افلا تعلم، میخواد که تو هم بری یاد بگیری. ولی این افلا تعلم باز یه ظهور روشنی نداره که تو استحقاق عقابم داری. خوب دقت بفرمایید، ما همین مقدار میتونیم بگیم جاهل مقصر استحقاق مذمت داره، اما اینکه جاهل مقصر استحقاق عقابم داشته باشه، اینم معلومه. فرق میان جاهل و قاصر و مقصر رو خب مشهورم اینطور میگن، مشهور میگن جاهل قاصر لا یستحق العقاب، اما جاهل مقصر یستحق العقاب. ما عرضمون این است که چرا این وجهی برش خیلی وجه محکمی نیست، ولی این مطلب مطلب مشهوری هم هست. نه بهش نداره دلیل برای نیست که جهنم ببره او رو، این استحقاق بهش نداره. اما هر کسی استحقاق بهش نداره استحقاق جهنم داره. مثل این است که شما ببینید این چیزهای چیزهاییست که اغلایی هم هست. اگر بیان بگن آقا هر کسی این عمل خوب رو انجام بده به جایزه میدی، حالا اگر یک کسی انجام نداد بعد بگه خب جایزم به من داده بشه، او بگیم که نه خب تو جاهل بودی، بعد بگه خب من جاهل بودم، بگیم خب میخواست تو بری یاد بگیری. این افلا تعلمت این دلیل بر این نیست که این حتما استحقاق عقاب داره، بله استحقاق مذمت داره، بله این سبب می شود که استحقاق مدح و استحقاق ثواب نداشته باشه. این آدمی که جاهل مقصر بوده دیگه نباید به اون ثواب داده بشه. عرض کردم این یه بیان نزدیک به ذهنیه. جاهل مقصر در روز قیامت اگر منتظر ثوابم باشه دیگه خب من نماز خوندم، حالا نسبت به این که قرائت جزء نمازه من جاهل مقصر بودم. اما جاهل که هست بالاخره، خب هست میگه مثل دیگرانی که استحقاق بهش یا درجات بالای بهش رو دارن منم این همه نماز خوندم. خداوند میتونه به اون بفرماید که تو استحقاق ثواب نداری، اون چه که از این خبر مسعود بن زیاد استفاده میشه همین مقداره که جاهل مقصر لا یستحق الثواب. اما دیگه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم که یستحق العقاب. عقاب و مؤاخذه استحقاق او رو داره. به نظر ما یه دلالت روشنی بر این مطلب نیست. بله اگه بیاییم بگیم آقا هر کسی استحقاق ثواب نداره استحقاق عقاب داره، یه ملازمه بین این دفعه درست کنیم بگیم هر کسی استحقاق ثواب نداره حتما استحقاق عقاب داره، نه این یه چیزیست که در جای خودش بطلانش روشنه. ادهی هم هستن در روز قیامت نه جهنمی هستن و نه بهشتی از درد، نه استحقاق ثواب دارن نه استحقاق عقاب دارن، بین اینها هیچ ملازمی وجود نداره. بنابراین البته حالا باید بیشتر روی این مسئله فکر بفرمایید. مشهور همینیست که تا حالا شنیدی، مشهور میگن جاهل قاصر لا یستحق العقاب، اما جاهل مقصر یستحق العقاب. ما میخوایم عرض بکنیم این حرف از کجا آمده، چرا بگیم جاهل مقصر استحقاق داره؟ اگر بخواید به این روایت استدلال بکنید افلا تعلمت حتی تعمل، این فقط در مقام این است که بگید تو استحقاق ثواب نداری. همین مقدار دلالت داره، همین مقدار دلالت داره که این عملی که این انجام داده، نماز ناقصی که خونده به خاطر جهل تفسیری استحقاق ثواب پیش ندن. اما این که بگیم استحقاق عقابم داره این مطلب خیلی معلوم نیست. تا حالا روی این شما بیشتر دقت کنید، یه مقداری کلمات رو هم مراجعه بفرمایید ببینید آیا این حرف و این عرضی که ما داریم این تامه یا تام نیست. بله دلیل مشهور هم بباره، بله دلیل مشهور هم همین بباره. حالا تجربی رو خود تجربی اولین کلامه جای متجربی استحقاق عقاب داره یا استحقاق عقاب ندارن. بله، حالا در باب تجری هم تجری میاد در اونجایی که جهل مرکبه، یعنی همه اقسام جهل رو شامل نمیشه. کسی جهل مرکب داره و میاد، یعنی یقین داره که این خمر برخلاف یقینش میاد عمل میکنه، بعدا معلوم میشه که این آب بوده. حالا اونجا آخون میفرماد متجری استحقاق عقاب داره، شیخ و یه عده زیادی هم میگن متجری استحقاق عقاب نداره. او باز مسئله مبنایی میشه و تازه در بعضی از اقسام جهل که درد میکنه، نه در همه اقسام جهل. این هم جواب دومی که از این حدیث داده شد. حالا یه جواب سومی هم هست، ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.
ان شاء الله.